بعد 19 هفته بعد از ظهر به صدای رادیو فردا گوش میکنید. درود بر شما شنونده گرامی، همکارم نیوشا باقراتی به مدت یک ساعت با شما بود در برنامه ساعت ششم. من جان خاکزاد در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل، جمعه دوم دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 23 روز از ماه دسامبر سال 2011 میلادی، همکارانم خبر، گزارش و گفتگوهای آماده کردن در باره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همانطور که میدانید صدای ما را، صدای رادیو فردا را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید، شهری که امروز شاهد برگزاری مراسم رسمی تشییع پیکر واتسلاف هاول رئیس جمهوری فقید این کشور بود. در ادامه برنامه از این مراسم نیز گزارشی خواهید شنید، اما نخست اجازه بدید به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم. امروز از همکارم الهه روانشاد. الهه شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش و عصر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. یک مقام نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت در انفجارهای امروز در دمشق بیش از 40 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. امروز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار شدید رخ داد. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ دادند، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم‌آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقمند نیست. پس از مذاکرات دیروز محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل، رهبر حماس در قاهره، اعلام شد که این دو گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می‌کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی‌ها منجر می‌شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخاباتی جداگانه در سال 2007 میلادی کنترل غزه را در دست گرفت. رهبران ده ها کشور جهان در مراسم تشییع جنازه واتسلاف هاول رئیس جمهوری پیشین چک شرکت کردند. این مراسم امروز در کلیسای تاریخی شهر پراگ برگزار شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همسرش بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و خانم مادلن آلبرایت وزیر پیشین خارجه آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این مراسم هستند. در همین مجله بیشتر در این باره خواهید شنید. بهای دلار که ظهر چهارشنبه پیش در ایران به 1580 تومان نیز رسیده بود، در دو روز گذشته کاهش یافت و به حدود 1423 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احتمالاً سخنان مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و راهکارهایی که در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس ارائه شد، در کاهش بهای دلار تأثیر روانی داشته است. رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی غلامرضا مصباحی مقدم گفت گشایش اعتبارنامه بازرگانی برای واردات از امارات ممنوع شده است. وی به خبرگزاری مهر گفت این تصمیم از دو سه روز قبل توسط دولت اتخاذ شده است. مصباحی مقدم افزود متوقف شدن یک روزه ثبت سفارش واردات کالا از امارات در پاسخ به رفتارهای این کشور و هشداری به آنها بود تا در رفتار خود تجدید نظر کنند.
خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم الهی روانشاد و در مجله شامگاهی رادیو فردا. در سوریه انفجار بمب و تظاهرات مخالفان، گفتگوی زنده با همکارمان در بیروت ایلیا جزیری تلاش میکنیم که با او ارتباط را برقرار کنیم. همونطور که در خبرها شنیدید، ده ها رهبر کشورهای مختلف جهان روز جمعه در مراسم تشییع پیکر واتسلاف هاور رئیس جمهوری فقید جمهوری چک شرکت کردند. گزارشی در همین زمینه نیز خواهیم داشت. و ما نوسان ارز در بازارهای ایران، گزارش و گفتگویی در همین زمینه نیز خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله پیک فرهنگ هفته کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، رهبران ده ها کشور جهان روز جمعه در مراسم تشییع جنازه واتسلاو هاور رئیس جمهوری فقید چک شرکت کردند. واتسلاو هاول، نویسنده، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر که در انقلاب مخملی چکسلواکی و پایان دادن به حکومت کمونیستی در این کشور نقشی کلیدی بر عهده داشت، از محبوب ترین چهره های جمهوری چک به شمار می رود. ساعت 12 ظهر امروز در سراسر جمهوری چک به احترام واتسلاو هاول 1 دقیقه سکوت اعلام شد. پس از انجام مراسم در کلیسای تاریخی شهر پراگ، جسد واتسلاو هاول به خواست او و خانوادهش سوزانده شد و خاکستر او در کنار همسر سابق او که در سال 2006 میلادی درگذشت به خاک سپرده خواهد شد. همکارم فرین عاصمی.
جمهوری چک امروز با رئیس جمهوری پیشین خود واتسلاو هاول ودا گفت. قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 که نظام کمونیستی را در کشور چکسلواکی آن زمان سرنگون کرد. رهبران جهان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر واتسلاو هاول در کلیسای سنت ویتوس واقع در قصر پراگ گرد هم آمدند، جایی که پیکر این رهبر سابق طی 3 روز عزای رسمی در برابر مردم شرکت کننده در مراسم آرامیده بود. خداحافظی رسمی با واتسلاو هاول که روز یکشنبه 18 دسامبر در سن 75 سالگی درگذشت، در پی یک بیماری طولانی مدت اتفاق افتاد. مراسم با 1 دقیقه سکوت آغاز شد و در پایان 1 دقیقه آژیرها و ناقوس‌های کلیسا به صدا درآمدند. بین شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه حدود 50 هیئت نمایندگی خارجی شامل 15 رئیس جمهوری حضور داشتند و در میان آنها نام‌هایی همچون نیکولا سارکوزی از فرانسه و میخائیل ساکاشویلی از گرجستان هم به چشم می‌خورد. مهمانان برجسته دیگری هم مانند دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و چندی از رهبران سرشناس لهستان از جمله لخ والسا برای ادای احترام به پیکر واتسلاو هاول به پراگ آمدند. از طرف ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون وزیر خارجه در صدر هیئتی به همراه همسرش بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق در مراسم شرکت کرده بودند. در بین دولت‌های اروپایی که هیئت نمایندگی اعزام نکرده بودند، کشورهای آذربایجان، بوسنی، صربستان و بلاروس وجود دارند، کشوری که رئیس جمهوری آن الکساندر لوکاشنکو هدف انتقادهای مکرر واتسلاو هاول بود. به رغم سیل یادبودها و تسلیت‌ها از سراسر جهان، روسیه هم در برابر درگذشت واتسلاو هاول سکوت معناداری را گزید. از روسیه در مراسم ادای احترام به پیکر واتسلاو هاول تنها ولادیمیر لوکین به تصمیم خود شرکت کرده بود. در بین شخصیت‌های سوگوار از جمهوری چک از جمله کارل گوت خواننده معروف هم حضور داشت که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: من آمدم تا با شخصیتی ودا کنم که نامش مانند چند نفر دیگر از هممیهنان چکی هم در جهان شناخته شده است. او استعدادهای زیادی داشت که در میان آنها توانایی پیش‌بینی مسائل هم وجود داشت. در فضای بیرون کلیسا جمعیت در برابر نمایشگرهای بزرگ گرد آمدند تا مراسم را به صورت زنده تماشا کنند. ورونیکا از اهالی شهر سومپرک که در مراسم روز جمعه شرکت داشت گفت واسلاف هاول برای او نقش بسیار مهمی داشت و امیدوار است که میراث این مرد با درگذشته او از بین نرود.
امیدوارم که رهبران ما و آن افرادی که روی زندگی مردم دیگه تاثیرگذار هستند میراث هاول را به یاد داشته باشند و او برای همیشه نزد ما بماند تا هر از گاهی با یادآوری او باورهایش و چیزی را که به دنبال انتقال اون به ما بود را مرور کنیم.
جیکوب از کوهستان اورلیک در شمال جمهوری چک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که با کمک واسلاف هاول و انقلاب او میتواند یک زندگی مستقل و بسیار متفاوت از آنچه والدینش داشتند داشته باشد.
او آدم منحصر به فردی بود و من فکر میکنم که هیچ کس در کشور ما مثل او نیست و از این به بعد هم نخواهد بود.
مراسم روز جمعه پایان بخش اعضای عمومی 3 روزه‌ای بود که به یاد واسلاف هاول اعلام شده بود. در طول این 3 روز هزاران نفر با حضور در برابر تابوت او امضای دفاتر یاد بود و روشن کردن شمع در کلیسای محل مراسم و دیگر نقاط مهم شهر پراگ به واسلاف هاول ادای احترام کردند. واسلاف هاول نمایشنامه نویسی پوچگرا بود که به یک معترض سیاسی تبدیل شد و پس از رهبری انقلابی مسالمت‌آمیز و سرنگونی رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق به عنوان نخستین رئیس جمهوری کشور چکسلواکی برگزیده شد. در پی جدایی دو کشور چک و اسلواکی در سال 1993 واسلاف هاول به عنوان رئیس جمهوری چک به رهبری کشورش ادامه داد. سلامتی واسلاف هاول به دلیل زندانی کشیدن‌های طولانی مدت در دوران کمونیسم دچار مشکل شده بود و در سال 1996 برای درمان سرطان ریه مورد عمل جراحی قرار گرفته بود. او سالهای دراز تحت درمان بیماری تنفسی قرار داشت.
از رادیو فردا با شما هستیم.
پس از گزارش در گذشت یک دموکرات، واسلاف هاول رئیس جمهوری فقید جمهوری چک، به سوریه میریم. همکارم ایلیا جزاری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در ارتباط مستقیم با استودیوی پخش خبر رادیو فردا است. ایلیا سلام.
سلام جان، وقتت بخیر.
ایلیا، امروز گزارش هایی از انفجار در دمشق توسط تمام خبرگزاری های جهان انتشار یافته. گفته میشه که 40 نفر کشته شدن. شما اطلاعات دقیق تری از این انفجارها دارید؟
درست، حوالی ساعت 10:30 صبح به وقت محلی سوریه 2 انفجار در دمشق پایتخت سوریه اتفاق افتاد. یک انفجار ساختمان سازمان امنیت کشور رو هدف قرار داد و انفجار دوم هم یکی از ساختمان‌های دیگه امنیتی رو هدف قرار داد. این انفجارها در منطقه کفر سوسه اتفاق افتاد. بیشتر قربانیان از غیر نظامیان هستند. آمار متفاوته. تلویزیون دنیا وابسته به دولت سوریه اعلام کرده 40 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. البته حکومت سوریه مانع از اون شد که بعضی از دوربین های بعضی خبرگزاری از جمله خبرگزاری رویترز وارد محل حادثه بشن و فقط به تلویزیون های دیگه وابسته به حکومت چون نزدیک به اون اجازه حضور در محل داد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بعد از 2 انفجار صدای تیراندازی شدیدی در محل حادثه شنیده شد. ساعتی بعد از انفجار گروه نمایندگی اتحادیه عرب که به سوریه رفته برای زمین سازی برای حضور ناظران در محل حادثه حاضر شد.
ایریا، مخالفان نظرشون درباره انفجارهای امروز دمشق چیه؟
جان، قبل از اینکه نظر مخالفان رو بگم، بلافاصله تقریبا نیم ساعت از انفجار نگذشته دولت سوریه اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشون دهنده این هست که القاعده دست داشته در انفجار و حتی از دستگیر 1 نفر مرتبط با این عملیات که گفته میشه تروریستی خبر داده. معترضان اما این روایت رو رد میکنن، میگن که دولت سوریه خواسته کاری رو انجام بده تا تحت شعاع قرار بده کار ناظران اتحادیه عرب رو، چون که میگن عجیب هست که بلا فاصله بعد از یک حادثه نتایج تحقیق حاصل بشه. البته سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه در یک تلکسی که به خبرگزاری رویترز فرستاده گفته که لبنانی‌ها به اونا خبر داده بودن که بعضی از عناصر مرتبط با القاعده دیروز وارد لبنان شدن. الان دو طرف اپوزیسیون و دولت سوریه همدیگر رو دارن متهم میکنن به انجام این انفجار. اپوزیسیون میگه که دولت سوریه برای انحراف افکار عمومی از اون چه که در کشور داره اتفاق میفته این کارو کرده، و دولت سوریه هم میگه هر کس بخواد دولت رو متهم کنه خودش یک تروریست هست.
ایلیا، امروز تظاهراتی که مخالفان نام اون رو گذاشتن پروتکل مرگ در سوریه انجام گرفت، از این تظاهرات چه خبر؟ خواهش میکنم کوتاه با فشردگی زمان.
تظاهرات در مناطق مختلف برگزار شد، به ویژه در حمص، هما و ادلب. آخرین اخباری که هست بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، تا این ساعت حداقل 22 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری به طور زنده از بیروت گزارش میداد. و اما تنش سیاسی در بغداد همچنان رو به افزایش است. در یک سو نوری مالکی نخست وزیر که تهدید میکند در صورت حضور نیافتن وزیران عضو ائتلاف العراقیه به زودی جایگزین آنها را معرفی خواهد کرد. در سوی دیگر ائتلاف العراقیه که خواستار برکناری نخست وزیر و روی کار آمدن دولتی تازه است. همکارم علیرضا کرمانی.
اوج بحران سیاسی در بغداد برخی خطر تجزیه را هم دور نمی بینند. در سوی دیگر گفتگوهایی هم در جریان است، اما نتیجه هنوز خوشبینانه نیست. نخست وزیر شیعه نوری مالکی و معاون رئیس جمهوری که سنی است، یعنی طارق الهاشمی، همدیگر را متهم می کنند. نوری مالکی میگوید معاون رئیس جمهوری که حالا به منطقه کردستان عراق رفته، متهم به دست داشتن در یک رشته از انفجارها و ترورهاست. طارق الهاشمی میگوید اینها اتهامهایی است که نخست وزیر شیعه و حکومت ایران با هم علیه او ساختند. ائتلاف بزرگ العراقیه که 91 کرسی در پارلمان دارد و طارق الهاشمی هم عضو همین ائتلاف است، میگوید خواستار رأی عدم اعتماد به نخست وزیر در پارلمان عراق خواهد شد. روبین سیمکاکس، تحلیلگر مسائل عراق در لندن، میگوید حالا که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شده اند، گروه حاکم شیعه تلاش میکند سنی ها را از قدرت بیرون براند.
Repression of the Sunnis within those areas. It's been quite a pattern that's developed over the last few months, and I think this.
سرکوب سنی‌ها طرحی است که در چند ماه گذشته گسترش پیدا کرده. من فکر می‌کنم این نشان دهنده اون هست که گروه‌های شیعه تمایل زیادی دارند که سنی‌ها را سرکوب کنند و اونها را از مقام‌ها و جایگاه‌های سیاسی دور و بر بغداد بردارند.
بحران سیاسی در عراق از اوایل همین هفته اوج گرفت. عیاد علاوی، رهبر ائتلاف بزرگ العراقیه، نوری مالکی نخست وزیر را متهم کرد که عمدن تلاش کرده تا در یک سال گذشته وزارتخانه‌های مهمی چون دفاع و کشور بی وزیر بمانند. ائتلاف العراقیه از حضور در جلسات پارلمان عراق و همچنین وزرایش از حضور در کابینه خودداری کرده اند. اما از روز پنجشنبه بارش انفجارهایی در ساعات پر رفت و آمد بغداد که به کشته شدن بیش از 70 تن انجامید، تنش‌های سیاسی هم به اوج خود رسید. یک راننده تاکسی در بغداد میگوید
خدارحم کنه، ما داریم به سمت تجزیه پیش میریم، اوضاع بده، الهاشمی متهم شده، این یه جنگ بین سیاستمدارا و همه چیز متمرکز شده برای تصاحب پست و مقام، نه هیچ چیز دیگه. این مردم هن که هزینه شو پرداخت میکنن، اوضاع بده و مردم میترسن.
سفیر آمریکا در بغداد تلاش کرده تا نوری مالکی نخست وزیر را به برپایی نشستی با حضور رهبران سنی، شیعه و کرد عراق ترغیب کند، اما ائتلاف العراقیه اعلام کرده نوری مالکی خودش دلیل اصلی بحران است و چنین شخصی برای حل بحران نمیتواند مناسب باشد. محمود عثمان، نماینده کرد پارلمان عراق، اوضاع را اینگونه میبیند.
اوضاع پرتنشه و تنش هم رو به افزایشه. منظورم مشکلات بین بلوک‌های سیاسی، به خصوص بین دو ائتلاف بزرگ یعنی العراقیه و جناح نوری المالکی. مسائل زیادی هست، به خصوص بر سر مسائل امنیتی. اگر اونها بتونن مشکلات رو با همکاری با بلوک مقابل در نشست‌ها یا به واسطه میانجی‌ها حل کنند، تنش‌ها فرو می‌شینه. اما اگر نتونند، امکان بدتر شدن اوضاع هست که ممکنه به بحران سیاسی یا حتی تجزیه تبدیل بشه.
در این میان هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، هم هشدار می‌دهد اینکه ادامه بحران سیاسی، آن هم به دلیل تنش میان دولت مردان شیعه و رقبای سنی آنها، امکان مداخله خارجی را فراهم می‌آورد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
شینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاست‌های عرضه و تخصیص ارز گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این مورد دستور لازم را به بانک مرکزی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ ارز گفت این نرخ در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و مدیریت نظام ارزی با بانک مرکزی است. در اینجا شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس در مورد دستور محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
بسیار بی ربط این دستور، یعنی کاری از دست بانک مرکزی بر نمیاد یا از دست وزیر دارایی، بر اینکه اشتباهات بسیار بسیار طولانی که در اقتصاد، در سیاست اقتصادی دولت طی این سالها انجام شده کار را به اینجا کشونده. مسئله داخل ایران نیست، مسئله کنترل بانک مرکزی نیست، مسئله بسیار روشنه. امروز مردم دیگه اعتمادشون از پول ملی از بین رفته، دلار یک جنبه کالای سرمایه‌ای پیدا کرده، مردم میدونن که قیمت دلار روز به روز بالا میره. نتیجهش این میشه که مردم دلار رو میخرن به امید اینکه به قیمت گرانتر بفروشن، و این کار هم با دستور و بازرسی و فرمایشات آقای احمدی نژاد درست نمیشه. مسئله دیگه که وجود داره همین مسئله تحریم و خطر تحریم بانک مرکزیه که دی فکر میکنن که اگر چنین کاری انجام بشه دولت موفق نخواهد شد اونچرا که به عنوان نتیجه فروش نفت ارز باید به ایران بیاره، موفق بشه این کار رو به موقع و به اندازه کافی انجام بده. از این رو از حالا شروع کردن به خرید دلار.
بحث ارز در شرایطی در رسانه‌های ایران مطرح شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قبلا از وجود ذخایر بالای ارزی خبر داده بود. پس چرا حالا ما شاهد نوسان‌های زیادی در بازار ارز هستیم؟
دولت به اندازه کافی دلار داره ولی احتیاج به پول داره، یعنی اون کمبود بودجه رو میخواد اینجوری جبران بکنه. کمبود بودجه ایران بسیار بسیار زیاده و هرچند که سال پیشتر میره اینها بیشتر متوجه این امر میشن. چون دلار زیاد در اختیار دارن خودشون این بازار مصنوعی رو ایجاد میکنن به دلیل اینکه میخوان پول بیشتری کسب بکنن برای کسب بودجه. احتمال دیگه که باز وجود داره اینه که شاید فکر میکنن با زیاد کردن قیمت دلار و تشویق مردم به خرید دلار از حجم پول کاسته خواهد شد و با تورم مبارزه میکنن. تمام این امکانات وجود دارن، متاسفانه از اونجایی که به اندازه کافی اطلاعات در اختیار مردم نمیگذارن و آمار رسمی صورت محرمانه و سری پیدا کرده، نمیشه واقعا به طور دقیق حد زد که کدوم یکی از این امکاناتی که نرخ ارز رو تا تا این حد بالا برده.
فکر میکنین که نوسان‌های روزهای اخیر در قیمت ارزهای خارجی چه تأثیری بر وضعیت تولید در ایران بگذاره؟
اگر که قیمت ارز بالا بره و ثابت بمونه، فرض بفرمایید 10,000 تومان یا 2500 تومان، تولیدات داخلی رو مسلم زیاد میکنه. برای اینکه قیمت ارز ایران الان طوری که تا حالا حکومت این را نگه داشته بود کاملا غیر طبیعی بود. دلار بسیار ارزان بود و ریال گران. نتیجهش این بود که واردات ارزان تمام میشد و تولید کنندگان داخلی نمیتونستن با واردات خارجی رقابت کنن. قیمت تمام شده شون از واردات بیشتر بود. به دلیل اینکه دولت تقریبا یک نوع سوبسید یا یارانه به واردات میداد و تولیدات داخلی رو تنبیه میکرد و هنوز میکنه. بنابراین این باعث خواهد شد که واردات کم بشه. وقتی واردات کم بشه قیمت ها بالا میره. وقتی قیمت ها بالا بره تولید داخلی اگر موانع دیگر اقتصادی وجود نداشته باشه که بسیار وجود داره، در یک شرایط عادی معمولا بالا رفتن بهای پول ملی و پایین آمدن ارز خارجی به تولیدات داخلی کمک میکنه، به صادرات کمک میکنه و از مقدار واردات خواهد کاست.
صدای شاهین فاطمی، کارشناس اقتصادی در پاریس را میشنیدید در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره نوسان نرخ ارز در ایران، که این سوال امروز ما از شما شنوندگان گرامی هم هست. به پاسخ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم بگم که کشوری مثل ایران که فاقد زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی و صنعتی میباشد و همه چیز آن وابسته به واردات است، آنان وارداتی که با پول فروش نفت به دست میاد بسیار آسیب پذیر است و در مقابل تحریم واردات ارزهای خارجی به شدت گران می شود و آشفتگی اقتصادی تا حد بحران و ورشکستگی پیش خواهد رفت.
من می خواهم سال روز جشن یارانه ها را به ملت و دولت و رئیس جمهور محبوبمان تبریک بگوییم. زنده باد احمدی نژاد.
اگر مردم ایران به صورت منصفانه مزد دریافت میکردن، کارگرا، معلما، اقشار دیگه، هیچ احتیاجی به پرداخت یارانه به این صورت نبود. به نظر من اونجایی که دولت حق مردم میخوره مجبور میشه به صورت جیه‌بندی هشون از این کمک های نقدی و غیر نقدی انجام بده. مزد واقعی کارگر رو بدن، احتیاجی به این چیزا هم نیست.
2042-02-21-12-41-13 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست. نظرتون رو ضبط کنید و صدای خودتون رو در بخش‌های بعدی بشنوید. در اینجا همکارم فریبرز غریب و تازه‌های جهان ورزش.
خبرگزاری‌های ایران روز جمعه خبر دادند مصطفی دنیزلی به پیشنهاد باشگاه پرسپولیس در مورد پذیرش سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه پاسخ مثبت داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش داد مصطفی دنیزلی دیشب در برنامه تلویزیونی لیگ تیوی ترکیه رسما اعلام کرد برای امضای یک قرارداد 18 ماهه برای هدایت تیم پرسپولیس روز جمعه عازم تهران خواهد شد. پرسپولیس قرار است از روز یکشنبه تمرینات آمادگی خود را برای نیفست دوم لیگ برتر آغاز کند. تیم سرخپوش تهرانی از زمان استعفای حمید استیلی دو هفته پیش تا کنون بدون سرمربی است و در پایان نیمفصل اول با 22 امتیاز در رتبه نهم جدول رده‌بندی قرار دارد. یحیی توره، هافبک ساحل آجی تیم فوتبال منچستر سیتی، در مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال آفریقا دیشب در شهر آکرا پایتخت غنا به عنوان برترین بازیکن سال 2011 این قاره انتخاب شد. توره در سال 2010 از بارسلونا به منچستر سیتی پیوست و با به نمایش گذاشتن بازی‌های قابل قبول در صدرنشینی تیمش در لیگ برتر جزیره نقش بسزایی داشته. در ادامه بازی‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا کوپا در ری دیشب بارسلونا حریف دست دومیش هسپیتالت را به توپ بست و با 9 گل به پیروزی رسید و به دور یک هشتم نهایی صعود کرد. دیشب همچنین والنسیا با 4 گل دیگر تیم دست دومی کادیز را از پیش رو برداشت. در قرعه کشی مرحله 1/8 پایانی کوپا دل ری که امروز در مادرید انجام شد، بارسا به اوساسونا تیم جواد نکونام خورد و رئال مادرید هم حریف مالاگا شد. و در آخرین بازی هفته 17 لیگ برتر انگلیس دیشب در لندن، تاتنهام در ورزشگاه خانگیش برابر چلسی به تساوی 1-1 رضایت داد. تاتنهام با این تساوی با 35 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان سوم جدول باقی ماند و چلسی با 33 امتیاز در رتبه 4 ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.